أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با خلود طولانی شد و انشاءالله که به خلود نینجامد، ولی به یک سوال رسیدیم ناشی از ظهوری که در آیه شریفه سوره هود بود، که خلود رو به دو امر مقیا کرده بود، یکی به مادامت السماوات و الارض و یکی هم به اراده الهی الا ما شاء ربک. در این باره در دو جلسه قبل یک جمع‌بندی نهایی کرده بودیم، می‌خواستیم ازش عبور کنیم، که عرض کردم مطابق یک مطلبی که از مرحوم آقای معرفت خوندیم یه نکته دیگری رو از اونجا استفاده کردیم و او رو در جلسه گذشته بهش پرداختیم و به طور مفصل در رابطه باهاش صحبت کردیم. اون مطلب چنین بود که ما در نهایت میخواستیم بگیم خلود به عنوان اقتضا مطرحه، نه این که مانعی نتواند جلوی او رو بگیره. مدعای ما که گفتیم بهش هم جازم نیستیم و فقط به عنوان یک احتمال مطرح میکنیم، ببینیم اگر تونستیم تا آخر ازش دفاع بکنیم او رو هم یک احتمال در کنار احتمالات دیگر قرار میدیم، این بود که ما بگیم اون مواردی که قرآن وعده خلود داده، وعده خلود برای این عنوانی است که در اونجا هست، اما فردی که مرتکب اون میشه فقط مرتکب این عنوان نمیشه، این عنوان باعث میشه این اقتضا درش پدید بیاد، اما آیا نمیتونه این اقتضا توسط موانعی جلوگیری بشه که عبارت قرآنیش مانع و مقتضی نیست، عبارت و اصطلاحش کفاره و حبت، جایی که میاد یک عملی هست و واقع هم شده اما حبتش میکنه یک عمل صالح رو، یا اینکه گناهی هست اونو کفارش میشه، ان الحسنات یذهبن السیئات، اونو از بین میبره. انسان ها مدعامون این بود که انسان ها جامعی هستند از یک عناوین متکثره، عناوین مختلفی که در اونها پدید میاد و این عناوین مختلف اونها رو مستجمع مصالح و مفاسد و خیرات و شرور میکنه. این خیرات و شرور بعضی هاشون خودشون باشن لو خلیه و طبعه عذاب خلود میارن، ولی خب در مواردی هست که او توسط چیزی این عقاب ازش برداشته میشه، یا حتی ممکنه خلود در بهشت هم به سببی دوچار لغزش بشه. اینو گفتم در این نقد شبهاتی پیرامون قرآن به این بیان و به این عبارت در کلام مرحوم آقای معرفت نیست، ولی میشه اینو از ایشون استفاده کرد، ایشون هم به این بیان اوسع در زمینه همه موارد خالده نیاوردند، به بیانی آورده بودن در بحث الا، که اون اتفاقا درستم بود، جای خودش توضیحش هم دادیم، لذا این حرف مربوط به ایشون نیست. اینجور نیست که حالا ایشون بخواد مثلا فرض کنید اینو در همه موارد خلود مطرح بکنه. اما در رابطه با الا ماشاء به نوعی که به بیانی که جلسه گذشته گفتیم دیگه مطرحش نمی کنیم به این مطلب اشاره کرده بودم، اون مطلب رو هم گفتیم قابل پذیرش درست رضا به عنوان سومین جواب یا به تعبیری مثلا جواب تکمیلی بر یکی از این جواب ها که جواب دوم باشه اون رو پذیرفتیم. منتها اینجا یک اشکالی به ما وارد میشه و اون این که خب شما که این سخن رو در رابطه با موارد خلود میگید در بعضی از آیات این قابلیت اجرا داره، اما بعضی از آیات چنین ظهوری رو برنمیتابه. بحث آخر جلسه گذشتمون بود که وقتی خواستیم اون رو برگردونیم به انطباق بدیم روی یوم یأت لا تکلم نفس الا به اذنه فمنهم شقی و سعید، اینو میخواستیم انطباق بدیم رو این، به این مشکل برخوردیم که این در جای میگه فعمالذین شقو عمالذین شقو، این کسانی که شقی هستند اینها دیگه میرن در عذاب، ففنار خالدین فیها، میرن اونجا هم عذاب میشن. این داره بعد المحاسبه میگه، صحبت ما قبل محاسبه است. یعنی ما میگیم زید که از راه میرسه، این آقای زید یه خوبیایی داره یه بدیایی داره، یه سریش عناوینش خلود داره یه سری بی خلوده، اینا رو میزنن جمع جبری میکنن نتیجه. آقای داره میگه بعد از این که این آقا به این نقطه رسید دیگه تو قیامت حالا حساب کتابش تموم شد، دیگه گفتن آقا تو اشقل اشقیایی یا تو از سعدایی، این دیگه عنوان نیست. به عبارت فنی‌تر حرف ما اگه ببریم اصطلاح اصولیش کنیم، حرف ما در رابطه با قضایای کلیه‌ای است که به عنوان قضیه حقیقی موضوعش عناوینه. آیه شریفه در رابطه با قضایایی است که موضوعش انسان‌هاست. موضوع اون صاحب عنوانه. میگه این آدم حالا به صورت قضیه شخصیه نه قضیه حقیقیه، این آدم دیگه داره میره به بهشت، این آدم داره میره به جهنم. باز عبارت رو یه جور دیگه لسان اصولی بش بدیم، موضوع آیات خلود به بیان و مدعای ما قضایایی بودن که در رابطه با هر کس که این گونه باشد این حکم را دارد است. میگیم قضیه حقیقیه یعنی موضوعش مفروضت الوجوده، هر کی باشه اینو داره، زید هست زید، ام هست ام، من نمیدونم کیه. اما قضیه ای که در رابطه با بهشت و جهنم مطرح میشه موضوعش که نه قضیه شخصیه است، قضیه معین کلی است، ولی داره در رابطه با انسانهای حرف میزنه که الان هستن. میگه زید و عمر و بکر برن این بر، خالد و خویلد برن اون بر، مشخص این موضوع مفروضت الوجود نیست، موضوع موجودات معین خارجی هستند، حالا یا به نحو خارجی بگیریم یا حتی به نحو شخصی. ممکنه اشکال ما بگیرن و بگن یک آیات دیگری هم از آیات این خلود که امروز بعضیاشو میخونیم تقریبا همین مضمونه. یعنی ما آیات خلود رو اگه تقسیم بندی بکنیم قریب به اتفاقشون به نحو قضای حقیقیه، من قتل نفسن متعمدن مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدا، کلیه من ان الذين كفروا والمشركين اینا جزاؤهم جهنم خالدا کلی. اما یه سریش اتفاقا مثل همین آیه سوره هوده که در اون آیات هم اتفاقا مستقیما در رابطه با افراد خاص آمده و میگه این فرد که این گناهو داره، این در قیامت، این انسان معین این میره در جهنم. یک شعار مثلا اشاره کنیم، البته بعدا بهتر بهش میرسیم. آیه سوره بقره از 81 که در رابطه با اونها مشخصاً، ببخشید اینو اگر بخوایم به عنوان معید بگیریم، بله، آیه 14 سجده اون توضیح میده، میگه آیه 14 سوره سجده میگه که ولو ترا از المجرمون ناکسو رؤوسهم، اینا سراشون رو پایین انداختن، عند ربهم، میبینی اینا رو. بعدم اینجوری میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، ما دیدیم شنیدیم، یعنی الان که اومدیم اینجا به ما گفته بودی چه سرمون میاد، دیدیم که سرمون اومد. و به خاطر همینم بعد از حساب و کتاب میگن فرجعنا، ما رو برگردون، نعمل صالحا، ما میخواییم بریم کار خوب بکنیم، انا موقنون، دیگه الان به یقین رسیدیم. بعد همین آدمه که همه حساب کتاباش پاکه، همش رو حساب کردن، چرکش رو انداختن، این چرک براش بار منفی پیدا کرده، خدا در رابطه با همین میگه بله ما اگه میخواستیم این کارو میکردیم، ولو شئنا لآتینا کل نفس خدا. کار این بحثای دیگه جبر و دیگه نسبته، ما از دلو میخواست بهش هدایت شو میدادیم، ولیکن حق القول منی، من نمی کنم، اینم قولم حقه، لأملأن جهنم من الجنة و ناس اجمعین، من همه بهشت رو و جهنم رو از مردم پر بکنم. البته بهشت نیست، جهنم رو پر بکنم. بعد خطاب به همینا، همینایی که دارن با خدا حرف میزنن میگن ما این اتفاق برام افتاده، میگه فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا، بچشید. چرا؟ چون یادتون رفته بود قیامت رو. بعد مرحله بالاترش که بسیار معنا داره، باید اگه کسی اونجا تفسیر میکنه یه مارمزون در رابطه با این فقط حرف بزنه، بلا فاصله میگه البته فکر نکنیم خود یادت رفته، فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا، انا نسیناکم، ما یادتون بردیم، ما کاری کردیم یادتون بره. بعد وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، یعنی این طرف دقیقا در رابطه با یه قضیه، حالا اینجا که شخصیه معینه داره با شخص خاصی حرف میزنه، حالا این مطلبی که ما گفتیم که ببرید همین آدمایی که بودن زید و عمرو که هستن، ولی به عنوان نیست، مشخصه بعد از حسابه. ببینید فارقه بین این که شما یه وقت میگید که هر کسی این کار را بکند این جزا را دارد، بعد آخر هفته طرف پروندهش رو میاره میبینید که 10 کار خوب داره، 10 کار بد داره، 6 خلودی آتش داره، 7 خلودی بهشت داره، اینا رو چرکی اون دیده جمع کنید، این یه نوعه، یعنی هر کس فلان کار را بکند فلان عذاب را دارد، این توش اقتضا معنا داره. سوال ها هم حالا بنا میتونیم جوابش بدیم یا نه، سختم از جوابش، ولی ببینیم میتونیم، این نوعه. اما یه وقت نه، من دارم میگم که آقا زید و عمرو اومدن اینجا، خبرم به صورت ماضی میاد چون قطعی به قوه، میگه زید و عمرو اومدن پروندهشون رو نگاه کرد، دیدم خیلی پرونده بدی دارن، گفتم برید تو آتش دیگه بیرون نیایید. این داری در رابطه با فرد خاص که جمع جبریش منفی شده حرف میزنی. پس خلود در اونجا دیگه اقتضایی نیست، خلود نتیجه فعله. اگه خواستید جلوشو بگیرید باید عوامل دیگه‌ای بیاد جلوشو بگیرید، کالا میتونید بگید ببینید در اینجا ممکنه بشه گفت، البته من اینجا بسیار در این امکان توقف میکنم، ولی ببینید میشه گفت که ببینید از آیه سوره هود که الا ما شاء ربک رو میاره، از این آیه اگر ما فقط یک چیز رو بفهمیم و اون این که خدای سبحان داره میگه خلود اقتضاییه، یعنی خلود کلن مقتضیش پدید میاد، ولی امکان این که مانع درش پدید بیاد هست. این رو بگیریم در همه آیات قرآن، این رو ببریم همین مقدار، یعنی بگیم ما از این آیه اینجوری استفاده میکنیم که خلود چیزیست که مقتضیش پدید میاد، اما مانع ممکنه داشته باشه. حالا مانع در مواردی عمل خود شماست، یه اعمال خوب میکنی که اینا کفاره خلود آتش میشه، یه کار بدم میکنی اینا حبت خلود در بهشت میشه. گاهی هم مانع لطف خدا، منتها اینجا همون نقطه بود که آقای معرفت گفته بود، نقطه درستی هم بود، ایشون گفته بود لطف خدا خلاف حکمت که نمیتونه باشه، خلود هم این حکمت لذا اینجا تطابق، این اتفاق نمیفته، اگر لازمش هست قهری قطعی. اما یه مانع دیگه هم ممکنه باشه، اون مانع سوم چیه؟ شفاعته، یعنی مواردی بیاد شفاعت صورت بگیره، منزل لذی یشاء عنده الا باذنه، اون وقت پذیرش او ماشاء هم میشه، چون اونا که کاری نیستن. اون روز لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، هیچ کاری نیست، اگه قبول میکنند از باب شفاعت باز خداست که میبخشه، کسی دیگه ای نمیبخشه، یعنی قیامت صاحبی غیر خدا نداره ولو پیغمبر. اما اگه او شفاعت کنه خدا ممکنه تحت الا ما شاء ببره شما رو. پس ما از آیه سوره هود یه نکته رو استفاده کنیم و اون این که این با این الا ما شاء میخواد بگه ما اقتضا در خلود داریم، نه این که این خلود قطعی باشه. یه بحثی پرانتزی باز کنم، یه بحثیست که معروف این فیلم بینوایان، رمان معروفش، میگن نماد اینه دیگه، نماد کسانی که میگن قانون و قانون مقدسه و قانون خشک، نمادش های معتزله خودمونن دیگه که اون جلسه هم راجبش حرف زدیم، وعید میگه نگاه کن خط کشیه، گفته میزنم میزنه، نقطه مقابلش کسایی که میگن نه دنیا اصلا داره اینقدر خط کشی های خشک نیست، انسان ها خط کشی ها برای زندگی بهتره، لذا اون کشیش رو مظهر این میگیره که اون نه، اون قانون براش ملاک نیست، ملاک انسان براش ملاک، تربیت ملاک. یه دفعه دیگه هم راجبش حرف زدیم اینجا. حالا در بحث ما تفضل اینجا معنا پیدا میکنه، در بحث شفاعت هم نیست که یه نفر آدم عربده که شهر خوره مزخرف ها ببرنش به بهشتا، اونم باید ملاکاتی درش باشه، ولی از حد کشی های عبور کرده، این ملاکات اونجا به عنوان مانع پیدا میشه. اگر بتونیم این گونه استفاده کنیم که بگیم آقا به طور کلی ما میگیم خلود یک امر اقتضایی است. حالا در مواردی که احکام رو عناوین رفته، خب موانع چیه؟ موانع اعمال خودتونه. اعمال خودتون میتونه مانع بشه. شما کار خوب بکنید، اون گناهان بدتون برداشته بشه. ان الحسنات یذهبن السیئات. میفرمایید. یا نکفر عنهم سیئات، ما سیئاتشون رو کفاره میدیم، خودمون ببخشیم. اما یک موانع دیگه هم ممکنه باشه. این موانع دیگه یکیش اراده الهی است که خب ممکنه بی‌دلیل بگید نمیاد، ولی اراده الهی تابع شفاعت ممکنه بیاد. حالا شفاعت کیا میتونن بکنن؟ به اذنه کسایی هستن صاحب شفاعت میشن، از پیامبران و ائمه و اولیاء و شهدا و مواردی گفته شده که اینا میتونن، حتی بعضا مثلا فرزند نسبت به پدرانش، نسبت به مادرانش میتونه این کارو بکنه. حالا این که دیگه در چقدره نمیدونیم، اما باز توجه بکنیم، این خلود رو به طور مسجل از بین نمیبره، احتمال از بین رفتنش رو زائل میکنه. یعنی میگه این خلود بله امکانش هست نباشه. پس اگر اشکالات عقلی وارد شد به این که خلود اصلا اشکال داره، باید به این زمینه بشه، راه حلیست برای توجیه. ولی خود این مسئله که ما گفتیم نمیگه کسی نمیتونه خالد بشه، چرا ممکن است بشه. اون وقت در طرف عذابش با مشکل مواجه نیست، اما در طرف بهشت خب اون وقت یه مسئله ای که پیش میاد که میگفتیم وعده تخلفش چیست، اون وقت اون دوراه حلی که در اونجا دادیم باز دوباره اینجا مطرح میشه که بگیم اصلا اگه شما بیشتر بکنی منافع رو، خلف وعد هست، اما خلف وعد مضمون نیست. یه راه هم بگیم که نه، خب از اول به صورت تعلیقی وعده دادن، نگفته بودن که قطعیه، همون دو راهی که دیگه دو سه جلسه پیش راجع به صحبت کردیم و عبور کن. این تتمه بحث قبلیمون با توجه به این که اون مسئلهش موند و انطباقش بر مسئله این آیاتی که مثل آیه سوره هود یا مثل آیه سوره سجده اینها مشکل پیدا میکرد. یک دلیلی از آیات قرآن بر این بحث خودمون بیاریم که جمع جبریست، که این آیه همین مجموعه رو میگه. اون همون آیه 82 سوره زغره بود که گفتم، 81 میگه در رابطه با اون آدمایی که میرفتن، قبلا هم گفته بودیم فویل للذین یکتمون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا، برن بفروشن و بیارن. در رابطه با اونا گفته بود که اونا وقتی بهشون میگیم چرا این کارو میکنن، میگن قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات، یه چند روزیه. مثال زدم اون دفعه براتون بهش گفته بود که چرا روزه نمیگیری، گفت اینجا 2 درجه از جهنم گرم خنک‌تره، اونجا مثلا 78، اینجا 76 دیگه، اینجا دیگه چند روزه هم میریم توتکی هم میخوریم خوب میشه دیگه. در رابطه با اونا قرآن وقتی میخواد خلود رو بگه یه تعبیر خیلی لطیفی داره که ممکنه این جمع حرفای ما رو بهتون بزش در بیاریم. میگه بلا، بله، من کسب سیئتن و احاطت بهی خطیئتهو، کسی که یه گناهی میکنه و خطیئه او رو احاطه میکنه. نفس سیئه مهم نیست، احاطش مهم. این فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینا تو آتش همیشه گیرن. این یعنی چی؟ یعنی این سیئاتی که میاد دیگه بالاتر از این است که اینا رفتن قرآن رو نویستن و بر خود شریک پیغمبر شدن. اینها صرف سیئه مهم نیست، بلا من کسب سیئتن و احاطت بهی خطیعته، خطیعش او رو احاطه میکنه، گردش میکنه. میرسیم جلوتر، امروز همین رسیم فردا، این آیه رو خیلی دارین احاطت بهی خطیعته او گفتن یعنی کفارنان، ولی تفسیر خیلی ساده دلین ست ساده دلانه است. این کفار رو الزامن نمیگه، چون این آیه موضوعش الزامن کافر نیست. ممکنه یه مسلمانی هم باشه بگه آقا الان فعلا لازم خوبه یه چیزی مینویسیم، میگیم این مال خداست، پولی گیر میاریم. تمام این رمالا و جنگی هایی یعنی که چیزایی مینویسن به اسم دعا میدن دست مردم و ذکر رو تحت این آیه قرار میگیرن. چرا میگه الذین یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله؟ همین دیگه، چیزی می نویسن میگن از طرف خداست. اینو شما بگیر بذار مثلا این دعا رو بنویس، چه اتفاقی میفته؟ خودش می نویس. آیه در بحثای علوم غریبه اونجا بهش استشهاد کرده بودی، چرا همش هم براش یه پول گیر میان لیش رو بگیس منم قلیله. آیه 81 بقره. این در این مورد در همینجا میگه بله اینا گناه دارن، من کسب سیئتن، ولی نتونه بعد به نوعی با حسناتش اینو رد کنه و احاطت بهی خطیعته، این خطیعش رو احاطه کنه. این برمیگرده به همون بحث جمعی که در رابطه با داستان عرض کرد. هازا تمام کلام در این بحث که فکر میکردیم دو جلسه بشه، ولی خب یه پنج جلسه، چهار پنج جلسه و نصفی طول کشید. اما در رابطه با خلود یه استقصایی بکنیم، حالا که وارد شدیم ممکنه دوباره دو سه جلسه دیگه هم طول بکشه، ولی چون موضوع بسیار مهمی است، حالا به تعبیر یکی از دوستان بود وقتی که چند سال پیش گفتیم که عقبیم یا مثلا تو دارم خواهیم بکنم، گوه آقا چی عقبیم؟ کجا عقبیم؟ حالا کجا قرار بودیم بریم که نیستیم، حالا ما قرار به کجا برسیم؟ لذاتون این بحث حالا یه نداره زرم بیشتر وقوف بکنیم. آیات بحث خلود رو یه بار مرور کنیم، ببینیم از این آیات چه گروه هایی وعده خلود در عذاب دارن، کیا وعده خلود در بهشت. از دل اینها آیا میشه ملاکی در آورد؟ این بسیار مهمه برای پاسخگویی به اشکالاتی که احیاناً در آینده در بحث خلود مطرحه. به همین جهت آیاتش رو با دستبندی، البته ما مطابق دستبندی که آقای جوادی کردند پیش میریم. حالا اگر احیانا آیاتی که ایشون ذیل دست آورده بود ما ذیل اون دسته نمیدونستیم، میگیم این ربطی به اینجا نداره، حداقل برداشت ما اینه. یا اگر هم احیانا به آیه رسیدیم که ایشون تو این دستبندیاش نیورده بود اشاره میکنیم، اما مطابق با دستبندی که ایشون در کتاب معاد در قرآن دارن جلد دومش به او داریم پیش میریم. اولین عنوانی که تحت بحث خلود مطرحه کفر. قبلا در رابطه با فرق کفر و شرک صحبت کردیم و کفر قطعا شامل اهل کتاب هم میشه، حتی تعبیر من اهل کتاب هم به صورت پررنگ درش آمده. همین سوره بیانه وقتی آغازین سوره شو آغازین آیه شو بررسی کردیم در رابطه اونم صحبت کردیم. چندین آیه در این باره هست، من یک دو تاشو میخونم، بقیهشو خود دوستان مراجعه بکنن. اتفاقا آیات کفر در این باره زیادم هست. همینجا قبل از این که بریم مدعای آخرمونو بگیم، غیر از چند آیه محدود تمام آیات خلودش در رابطه با شرک و کفره. در رابطه با نفاق هم داریم. نفاق رو، منافقین رو اگر نتونیم بیاریم زیر مجموعه کفار و مشرکین، اونا هم هست. ما بقی غیر چند مورد محدود، ما بقی همش از این 80 مورد، حدود 80 مورد مال ایناست. ولذا این تقسیم بندی که پیش گفتم حضرت آقای جوادی مطرح کردن، عناوین آوردن، درست به عناوینش متخذ از اون عنوانی است که در آیه شریف است، ولی ربطی به اون عنوان نداره. پس میخواییم اینو برگردونیم، ما همه اینا رو میخواییم برگردونیم به عنوانهای کفر و شرک و بعضا نفاق. حالا با نفاق چه کنیم؟ بعد میرسیم. این کار رو در رابطه با همه آیات میشه کرد یا نه؟ همینجا بگیم نه، بعضیاش نمیشه، بعضیاش به ممکنه به تفسیرهای سختی برسه. این داستان دومی مدعامونم پس اینه که ما به دنبال اون خلود اقتضایی هستیم. یعنی میگیم خلود، خلود فعلی نیست. از اول بگیم قشنگ معلوم باشه، میتونیم آیا با مرور آیات متکثری که در بحث خلود وجود داره همه رو به این عنوان کفر و شرک برگردونیم، و آیا میتونیم خلود رو به معنای خلود اقتضایی معنا کنیم؟ اگه این کار رو بتونیم بکنیم، پیش پیش بسیاری از این اشکالاتی که مطرح میشه حل شده است. اصلا نوبت بشته میرسه که بعد بخوایم بریم با براهین دیگه عقلی اونا رو حل بکنیم. اشکال وارد نمیشه که بخواد جواب داده بشه. خلود اقتضایی اشکال ظلم درش مطرح میشه. اشکال ظلم در خلود فعلی مطرح میشه. اون وقت آیا حالا ظلمه یا ظلم نیست؟ بعد اگه هست چه کنیم؟ اگه نیست چه کنیم؟ اگه هست گفته چی؟ اگه نه نیست؟ که اون وقت بریم مثلا دنبال این که بگیم خلود به معنای مکسه. گفتم یکی از جوابایی که در نمیاد اینه که میگن خلود به معنای مکس طولانیه، به معنای ابدیت نیست، جاودانگی نیست. نمیشه، به خاطر اینکه موارد زیادش ابدا داره. دیگه خالدی نفیه ابدا. آره شما خالدش رو درست کنی، ابداش رو چگاه میکنی؟ لذا این بس این خروج از ظاهره. برای خروج از ظاهر خیلی لازم نیست شما دنبال معنای لغوی بگردید. در طی بحثی که قبلا در بحث اون کتاب قبلی هم نوشتن دوستان رو جواب شده در بحث گوهر معنا، اونجا یه بحثی داریم در رابطه با فارق بین نص و ظاهر که اونو به محکم و متشابه برگردوندیم. اونجا یه مدعایی داریم، جای خودش مطرحه. حالا یه دفعه دیگه باید اگر به جایی رسیدیم همینجاها میگیم تو اول این بحثا که محکم و متشابه اصطلاح اصولیش میشه نص و ظاهر. اینو دوستان دیگه هم توجه بکنید. این علوم ما علارغم این که علوم آبشخور واحدی دارن، اصطلاحات بعضا متعددی دارن. امروز یکی از رفقا داشتم میگفتم ببینید در فلسفه ما کلی داریم و جزئی، اما وارد اصول که میشید میگید مطلق و مصداق. مطلق کلیه، البته عام هم به نوعی میشه کلی، ولی لغت کلی تو اصول نداره، میشه مطلق. حالا با یه تفاوت هایی، یکی از موارد چون همینه، ما در اینجا فضای تفسیر میشه نص و ظاهر، میشه محکم و متشابه. ممکنه برش گردونیم به اون اصطلاح ژیگولیشن بگیم ترمینولوژی علم اصول، به فضای اصطلاحات علم اصول ترمینولوژی اصطلاح سازه معنای اصطلاحش. این ترم داخل علم اصول ممکنه بشه نص و ظاهر. مدعای ما تو کتاب اینه که این به اون برمیگرده. حالا این مدعا غلط یا درست، باید تا خودش بریم ازش دفاع بکنیم. ما اصلا اگر گفتیم خلود به معنای اقتضایی است، این به اون پایه مشکل نمیخوره. ولی اگر نه گفتیم خلود فعلیه، اون وقت خلود فعلی رو یا باید برید بچسبید به معنای ظاهری لفظ رو عوض کنید، یه معنای دیگه داره. همونجا گفتیم ظهور چی از نفس بودن خارج میشه؟ وقتی خلاف مسلمات عقلی یا مسلمات شرعی قرار بگیرید. ما گفتیم هر آیه که مخالف یک حکم مسلم عقلی است یا خلاف یک حکم مسلم شرعی است، این میشه متشابه، از این خارج میشه. یه ظهوری پیدا میکنی که میتونی ظهور شکل رو بذارید. چرا؟ مثلا بگیم مثلا الرحمنو علی العرش استوا، میخواید به این اخذ بکنید، این مسلم به تجسیم میکشید، جسمانیت خلاف عقله، نمیشه، خدا نمیتونه جسمانی باشه. همینجا اون بحث مطرح شد به عنوان مبدأ و معاد، دیگه اومده بودن بعضیا گفته بودن مثل فخرازی مثل دیگران در کجا ما توقف میکنیم، در کجا هستیم، در کجا این بحثش خود. مسلمات عقلی چیه؟ مسلمات شرعی مثلا اگه شما در شرع مسلم شد براتون، مسلم شد عصمت انبیا، دیگه حالا اگرم بیاد بگه آقا تو گناه کردی، این بعد از معناش برش گردونی. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبک، از اینجاش باز اشکال نداره، مسلمات نیست، و ما تأخر، این نمیسازه، باید معناشو برش داری. چرا میگم مسلم نیست؟ شما از حس شرعی اون مقدارش که مسلمه برامون، قبلا گفتم چیه؟ این که از موقع رسالت این باشه. بله از نظر مبانی دیگه‌مون اینه که کنتم فی الاسلاب شامخه و الارحام المطهره، اصلا خودت نه پدرات هم اینجوریه، لم تنجس کل جاهلیت و انجاسا، اصلا تو ابد هم پاک بودید. اما از نظر برهان شرعی که ما لازم داریم نمیتونه پیغمبر گناه بکنه، حالا چه ما چه میگیم خطا نمیتونه بکنه، حداقل در سه حوزه تلقی، اخذ و بیان احکام، بعد بره به گناه برسه، پس مجبوریم این تأخرش رو برداریم. اگر هم کسی گفت نه شرعی تقدمش هم نمیخوره، تقدمش هم باید عوض کنیم. اینجور موارد میگفتیم متشابهاته، محکمات، اون آیاتی هن که بهشون میگیم نست و به این بیان معناش رو مطرح میکرد. حالا در بحث ما ببینید، اگر ما آمدیم و خلود رو اصلا گفتیم همینجوره، اما میخوره به زول، این میخوره به زول، خدا من رو عوض کرده دیگه. و اینم تمام مفسری غیر معتزلی از امامی گرفته تا اشعری همه خلود رو از معناش درگردوندن، گفتن نیست اینجور نیست، جوری اومدن بالاخره رفتن. حالا بعضی به شجاعت تمام گفتن این نمیسازه، بر نمیاد، بعضی دنبال لیت لعله هایی، این در صورتیست که بگیم خلود من جاودانگیه، ولی اگه خلود من جاودانگی نگرفتیم خب این مشکل بر نمیخوریم. اما میشه یا نمیشه بریم جلو. پس دو نکته داریم، یک میخواییم بگیم خلود به معنای اقتضاء خلوده، خلود به معنی جاودانگیست ولی اقتضاء جاودانگی. دوم این که با اصطلاح اصولی داریم بحث میکنیم، آن مقتضی و مانع، گفتم دوباره امروز اول بحثمون تو اصول اصطلاحش مقتضی مانع، همین وارد بحث تفسیر که میشه، میشه هفت تا کفاره. یعنی با اینجا که میاد همون اصطلاح به معنای دیگه ای پیدا میکنه، اصطلاح تفسیریش میشه. دومی مدام اینه که همه این موارد به آیا به کفر برمیگرده؟ خب حالا به کفر برگرده یا نگرده چه خاصیتی داره؟ اون خاصیت رو بعداً جمع‌بندی نهایی میگیم. چند تا موارد رو بخونیم، بقیه‌اش رو میره به جلسه بعد. یکیش خلود در عذاب. دو تا آیه در مورد کفر بخونیم. یکیش کفر میگه، خلود در عذاب کافر. همین آیه خودمون، آیات سوره بینه، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. الان همین موضوع همین آیه است که داریم میگیم. خب این هم مشرکین رو گفته هم کفار. در آیه دیگه ان الله لعن الکافرین، خدا کفار رو لعن میکنه، که لعن گفتن مربوط به دنیاست. چرا دنیاست؟ مفسرین گفتن ولی لعن میتونه مربوط آخرت هم باشه، چون دور باشه از رحمت اونجا میتونه باشه. و اعد لهم عذابا سعیرا، برای اونها میگه عذاب سخت قرار داده، خالدین فیها ابدا. عذاب داره نداره؟ به نظرم داره، حالا من جمله نوشتم. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، هیچ ولی و نصیر هم نداره، اینها هیچ کمککاری هم نداره. ممکن این تعابیر از این جهت میگم که من جو نوشتم، چون اینجور آیات بعضا دو جای قرآنه، توی آیت سوره دیگه ممکن این داشته باشه، از این مواردی که عینا هم تکرار میشه یه چیزی واردش میشه داره. حالا اگر اشتباه ممکن من چیز ندارم، آدرس ندارم، اما تو ذهنم نگاه میکردم اون عذاب بود. دومین عنوان مشرکینه. آیه یک نکته ای هم داره، کاره بدونید این نکتش رو بهش برسید. در رابطه مشرکین به شخص عذاب خلود دار دارن تردیدی نیست، اما این آیه آیا اینو ثابت میکنه یا نه؟ والذین لا یدعون مع الله اله آخر، که انشاءالله ما اینجوری هستیم، خدا غیر خدا خدایی نداره. ولا یقتلون نفس التي حرم الله الا بالحق، یک نفسی رو هم که خدا تحریم کرده نمیکشن مگر به حق. بحث تفسیری داره که این مگر به حق و هم حرم الله که توضیح داده بود چرا گفتن چه خودش. یعنی یک، کسانی که مشرک نیستن، دو، آدم نمیکشن، سه، ولا یزنون، زنا نمیکنن. و من یفعل ذلک یلقى اثاما، اثام گفتن جزای اسم گناه، جزاش میشه اثام، خودش هم گفتن به معنی اسمم هست. کسایی که و من یفعل ذلک، ذلک به چی میخوره؟ به هر سه ظاهرا، نه به یه دونه. یلقى اثاما یضاعف له العذاب، عذابشون هم بیشتر میکنن. یوم القیامه و یخلد فیه مهانا، اینا در آتش در حال خار و پستی و بدبختی خلود داره. اون نکته ای که گفتم مطلب داره، یخلد خلود داره. این که در اونجا هست مطلب داره، ممکنه اینجا بگه این آیه مربوط به وجه جمعی این هاست، یعنی کسی که هر سه رو با هم داره، نه کسی که یه دونش رو داره. یعنی این مجموع رو صورت عام استقراقی نگیرید، هر عنوان بر خودش، سه تا رو هم ظاهرش هم همجوره، چون نمیگه و من یفعل ذالکون این اولائکه، اینا رو مثل همه رو من یفعل ذا، همین کار رو که مشخصا بگیم همشو یک جا گرفته. سومیشون هم از توایفی که خلود دارن بهشون وعده داده شده منافقین، وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار نار جهنم، هم منافقین هم منافقات هم کفار وعده نار جهنم دارن، خالدین فیها هیه حسبهم، اینم بسشونه. و لعنهم الله و لهم عذاب مقیم، از مواردی که گفتیم قبلا که خلود رو میشه ازش در آورد، غیر لفظ خلود همین مقیمه. خب به این مشرکین به این منافقین هم وعده خلود داده شد. باز در رابطه با منافقین یه آیه دیگر هم بخونیم، بقیهش رو بذاریم برای بحث فردا به خاطر گل روی آقایه. حالا هستن الحمدلله، یکی هم نیستن. می فرماید که یک سری هستند که یحلفون، خیلی هم آیه مهمی هان اگه در زندگی حواستون باشه بهش، یحلفون علی الله الکذب، اینا بر خدا قسم میخورن دروغ میگن. حلف یحلفون علی الکذب، علی الله نداره، یحلفون علی الکذب، بر دروغ قسم میخورن. و هم یعلمون، میدونن. اون وقت اینا چه کار میکنن؟ اتخذوا ایمانهم جنه، اینا قسمهاشون هم سپر میکنن. فصدوا عن سبیل الله، اینها در مقابل خدا میخوان با این مردم رو گمراه کنن، نذارن برن. دو تا آیه، البته این آیه که ما الان داریم بخونیم داره فلهم عذاب مهین، یه آیه دیگه که سوره منافقون داره این مجادله است، یه آیه دیگه که سوره منافقون داره میگه انهم ساء ما کانوا یعملون، خیلی کار بدی میکنن. تا اینجاش هنوز وعده خلود نیست. بعد میفرماید لن تغنی عنهم اموالهم، اینا اموالشون به درشون نمیخوره، ولا اولادهم، اونا هم به کارشون نمیاد. من الله، در مقابل خدا اینا کاری نمیتونن بکنن. شیئا، هیچی. لن تغنی شیئا، هیچ خاصیتی نداره. اولای که اصحاب النار هم فیها خالدون، اینا هم خلود دارن. آیه مستقیما لفظ منافقین نداره، ولی در رابطه با منافقینه. حالا نکته ای که وجود داره که گفتم بعدن میگیم اینه که آیا منافقین از حیث تقسیم غیر مشرکین و کفارن؟ نه، منافقین ببینید واقعیتش اینه که میگه به زبان میگه دیگه، تعدیلش نیست، یعنی واقعیتش کفره یا شرک. اگر از اهل کتاب باشه میشه کفر، اگر از مشرکین باشه میشه. یعنی منافقین حالت اثباتی داره نه ثبوتی. شرک و کفر و ایمان اینا تقسیم بندی های چی هن؟ ثبوتی هن، اعتقاد هن. نفاق جزء تقسیم بندی های اثباتی است، ظهور و بروزه. در نتیجه اینها رو تو مقسم واحد نباید قرار داد. نمیشه گفت انسان یا مشرک یا منافق، میتونه هم مشرک باشه هم منافق، بلکه هست. یعنی اصلا دو مقسم دارن. به عبارت دیگه اگر بخواهیم بگیم، باید بگیم که منافقین اون کفار و مشرکینی هستن که به ظاهر ادعای اسلام میکنن، درجهشون هستن رک و پوستنده، خیلی بیو درواسی میگن آما همینی، سگشون هم شرف داره به منافقین. چرا؟ برای این که اینها قیافه اسلام میگیرن ولی در دل قبول ندارن. تعریفی که ما در بحث منافقین از نظر تفسیری داریم اینه. حالا احکام چی براشون بار میشه؟ بحث دیگه ایستا. ممکنه بگید شما با اینا وقتی که میگه اشهد ان لا اله الا الله باید باش برخورد مسلمان بکنیم، ما که دلش نیستی. ولی اگر کسی بخواد تحت نفاق قرار بگیره، نفاق یک امر اثباتیست، در حالی شرک و کفر و ایمان یک امر ثبوتیست، تقسیم هم نیستن. دقیقاً به همین علت بود که عرض کردم اول بحث وقتی بحث منافقین رسیدیم، میگیم منافقین از هیچ برمیگردن تو کاتگوری لغت بی ربطی به کار بشه انگلیسی به کار بریم، تو دستبندی کفار هم به همون معنی کاتگوری، یعنی دستبندی تو دستبندی شرک و کفر. بله، آثاری که ما بر اونها بار میکنیم آثار اسلامه. حالا تعطیل اینه که بستیم نکاتی هم داریم بعدش، بعد این قضیه میگم که مشابهاتی براش موجوده که حالا اینشو زفت نکنیم، که ببینید بزرگانی در این مسئله گفتن. عناوین بعدیمون که شروع میکنیم دوباره عنوان بعدی مرتدینه، که اینم دوباره هم بده به عنوان. حالا بریم ببینیم این عناوین متفاوتن یا هرچه هست همون شرک و کفره. انشالله تا فردا.